svom obujenom ruzu. Marama kode svom obujenom ruzu. Be kam dostan o baht piruz.
مبارک باد این سال همه سال، مبارک باد این سال همه سال، همایون باد این روز و همه روز. نکویی کن چه دولت بینی از بخت، نکویی کن چه دولت بینی از بخت. مبر فرمان بدگوی و بدآموز، چو آتش در رخت افکنده گل را، دیگر مجمر منم آتش مفروز. بهاری خورست ای گل کجایی، چو آتش در رخت افکنده گل را، دیگر مجمر منم آتش مفروز. چو هرگز چشم بخت از خواب برخواست، حسد گو دشمن را دیده بردوست.
برآمد باد صبح و بوی نوروز، برآمد باد صبح و بوی نوروز. به کام دوستان و بخت پیروز.
مبارک بادت این سال و همه سال، مبارک بادت این سال و همه سال، همایون بادت این روز و همه روز.
دوستان و شنوندگان عزیز رادیو سلامت، اگر موفق به شنیدن برنامه های رادیو سلامت نشدید، میتونید با مراجعه به سایت ایران صدا به آرشیو زمانی و برنامه‌ای رادیو سلامت دسترسی پیدا بکنید و برنامه مورد علاقتون رو بشنوید. آدرس سایت ایران صدا www.iranseda.ir.
نازنین هستم، تهیه کننده ویژه برنامه موج بهاری که انشالله قرار هست در روزهای بهار 1402 از رادیو سلامت تقدیم دوستان عزیز شنونده بشه.
فاطمه شهبازی هستم، مشاور و سردبیر ویژه برنامه موج بهاری، برنامه نوروزی رادیو سلامت. ما از 27 اسفند 1401 تا 13 فروردین 1402 به اتفاق یک خانواده اصیل ایرانی، یعنی آقای دانش، همسرشون خانم آرامش و پسر نوجوانشون نشاد که یادآور شعار رادیو سلامت هست، با شمایی.
سلام و صد سلام خدمت شما شنونده های عزیز و دوست داشتنی شبکه رادیو سلامت. من رضا شجاعی هستم، ارادتمند شما. اجازه میخوام قبل از هر حرفی سال نو رو خدمتتون پیشاپیش تبریک بگم، عیدتون مبارک باشه.
فرانک رفیعی تاری هستم، سال نو رو خدمتتون شاد باش عرض میکنم. در برنامه موج بهاری سعادت دارم ایفاگر نقش خانم آرامش باشم.
خب ما رادیو سلامتی ها اولین آرزومون برای هر کسی سلامتیه دیگه. اینجا شبکه رادیوی سلامت با شعار دانش، نشاط، آرامش.
میهمان شما نازنینان هستیم، انشاءالله که این برنامه بر قلب و جسم و جان و روح و روانتون بنشینه.
موج بهاری رو دوستان از دست ندید، ویژه برنامه نوروزی صبحای رادیو سلامت از 27 اسفند تا 13 فروردین، هر روز از ساعت 10 تا 12
موج بهاری، موج بهاری، موج بهاری، موج بهاری،
و اینک بهاری نو،
سرآغازی دیگر از تلاش و کوشش و امید.
امید رؤیای انسان بیدار است و روشنایی ما از چراغی است فروزان.
در سال 1402 تقارن بهار طبیعت با بهار قرآن را به فال نیک می‌گیریم و عهدی دوباره می‌بندیم برای سرافرازی ایران سربلند.
ایران من، ایران من، ایران من، ایران، در جای دلت پر شده از گوهر ایمان.
سالی نو و رهنمونی تازه.
من با توجه به همه جهات، هم تورم، هم تولید داخلی، این چیزایی که مهمه، تورم که مشکل اصلی، تولید داخلی که حتما یکی از کلیدهای نجات کشور از مشکلات اقتصادی است، با توجه به اینها شعار سار رو اینجور اعلام میکنم: مهار تورم، رشد تولید.
ایران به نام تو فردای دیگری آغاز می شود، تا آخرین نفس نام تو بر لبم اعجاز می شود.
رادیو سلام،
رادیو سلامت، هم صدا با شما در لحظه های زندگی. آگاهی از بیماری ها،
راه های انتقال و درمان آنها،
پیشگیری از بیماری ها
و تازه ترین یافته های پزشکی دنیا
در رادیو سلامت.
به داغ بدا مرچی ماه مبارک رمضان، کہتے ہیں مسلمان ہی گورا کو رحمت آئے مہمان.
شبکه رادیوی سلامت برگزار
می کند
پویش سگام، تأمل، تفکر، تصمیم.
برها یه لحظه شتاب، یه عمر پشیمونی برامون به جا گذاشته، یه تصمیم غلط یه دوره از زندگیمون رو تباه کرده و یه بار عجله هزار بار ندامت به ارمغان گذاشته.
برای هر تصمیم، هر جواب، هر عکس العمل، هر تلافی و هر کاری 3 ثانیه تأمل، تفکر و تحمل کنیم.
4 روز تمرین تأمل در پویش سگام، تأمل، تفکر، تصمیم با بارانی سرین ما در سهرهای ماه مبارک رمضان. یقیناً زندگی با اندکی صبر و تأمل در تصمیم گیری خوش آهنگ تر خواهد بود. بارانی ترین ما، ویژه برنامه سحرهای ماه مبارک رمضان از رادیو سلامت،
با پویش تأمل، تفکر و تصمیم همراه هم لحظه های زیباتری رو تجربه کنیم.
بارانی ترین ما، ویژه برنامه سحرهای ماه مبارک رمضان از رادیو سلامت.
از رادیو سلامت.
مبادا یاربان روزی که من از چشم یار افتم.
قریب، قصه غریبانه یک مرد.
محمد بروجردی توی؟
چیه خواهر؟
بچو آقا سرمان داد نزا خوش خیرات.
عاشقانه‌ای برای آزادی.
حالا این مردم اومد خوب کرد، مردم امنیت داشته باشن، عزت نداشته باشن، بازم حالشون بده.
قریب، کارگردان محمد حسین لطیفی، برنامه ویژه نوروز سینماهای سراسر کشور.
یه نفر باید چیز بگه، یه نفر باید سلامتی رو معنا کنه، یه نفر باید به فکر تندرستی و نشاط باشه، اون یه نفر شما باش. شما باشید. رادیو سلامت در کنار شما.
تصویر خیال.
به نام خدا، به نام خالق تصویر، به نام خالق خیال، تصویر خیال. سلام بر شما شنوندگان محترم رادیو سلامت. به نخستین کارگاه شنیداری تحلیل روانشناختی فیلم و تئاتر خوش آمدید. در تصویر خیال، تحلیل روانشناختی فیلم سینمایی بیگانه به کارگردانی بهرام توکلی رو تقدیم شما میکنیم. فیلمنامه فیلم بیگانه رو بهرام توکلی بر مبنای نمایشنامه تراموایی به نام هوس یا اتوبوسی به نام هوس نوشته تنسی ویلیامز به نگارش درآورده. مهناز افشار، پانتا بهرام، امیر جعفری و هومن برنورد در فیلم سینمایی بیگانه ایفای نقش کردند. بیگانه محصول سال 1392ه. امیر که به تازگی از کارخونه سنگتراشی اخراج شده، چشم به راه ارثیه همسرش ستاره بوده تا با اون سنگهای چینی وارد کنه. غافل از اینکه خواهرزنش نسرین که به بهونه سفر تفریحی به خونه اونها اومده، ادعا میکنه که همه دارایی خانواده رو خرج دوا درمون مادرش و دلمشغولی‌های خودش کرده. امیر پس از تحقیق به این نتیجه میرسه که اصل ماجرا چیز دیگه ایه. نسرین که فرزندی نوجوان از ازدواج قبلیش داره و از اختلال روانی رنج میبره، رابطه عاطفی با یکی از هنرجوهاش در آموزشگاه نقاشی پیدا کرده، اما به دلیل خودکشی او متواری شده. ستاره و امیر پس از اطلاع از این ماجرا و در کنار اون دروغ‌های متعددی که نسرین درباره پول‌های مادرش به زبون میاره، او را از خونه بیرون می‌کنن. اما دوست ساده لوح امیر داوود که شیفته جلوه‌گری‌های نسرین شده، به او پیشنهاد ازدواج میده. من دکتر شهرام خرازی‌ها، مجری کارشناس این برنامه، به همراه همکارانم سارا شریفی سردبیر و تهیه کننده، اسقر جاری صدا بردار و سمیه مقتصدی مسئول هماهنگی و جناب آقای دکتر فدایی روانپزشک و مدیر گروه روانپزشکی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی هستیم و تحلیل روانشناختی فیلم سینمای بیگانه رو تقدیمتون میکنیم. آقای دکتر فدایی، به برنامه خودتون تصویر خیال خوش اومدید. خیلی خوشحالیم که یک بار دیگه میزبان شما در این برنامه هستیم.
به نام خدا، با سلام حضور شما جناب دکتر خرازی ها و همه شنوندگان ارجمند این برنامه.
خیلی ممنون، متشکر. آقای دکتر فدایی، در ابتدا میخوام از شما بپرسم، به عنوان یک بیننده عادی، نه به عنوان یک روانپزشک، فیلم بیگانه رو چطور دیدید؟ این فیلم برای شما جذابیت داشت؟ شما رو به دنبال خودش کشید تا انتها؟ یا براتون خسته کننده بود؟ یا اینکه موضع بی تفاوتی داشتید نسبت به این فیلم؟
من این فیلم رو به نسبه میتونم بگم که جالب دیدم، پسندیدم این فیلم رو. البته یکی از جذابیتاش این بود که ما بازسازی فیلم قدیمی و هنرمندانه ای رو میبینیم که فکر میکنم مربوط به سال 1950 باشه. خود اون فیلم چون جذابیت زیاد داشت، در واقع تراموایی به نام هوس، بنابراین کشش بیشتری هم ایجاد میکرد و قاعدتاً باید بگم که این بازسازی ناموفق هم از کار در نیامده و برای بیننده اصلی فیلم ها که شاید به اون فیلم دسترسی نداره و یا اون محیط رو بیگانه برای خودش میبینه، نمیتونه ارتباط برقرار بکنه، این فیلم فیلم ملموستر و جالبی بود.
این الگو برداری به نظر شما درست صورت گرفته بود؟ چون ما بعضی اوقات تقلید میکنیم از فیلم‌های خارجی. خیلی فیلم‌های تقلیدی ما در سینمای ایران داریم که کارکرد عکس دارن، یعنی به اون نسخه اصلی و به اون خاطره نسبتاً خوشایندی هم که دوستداران سینما از منبع اصلی دارن لطمه وارد میکنن و خیلی هم مخالفت ایجاد میکنه و خیلی از منتقدین سینمایی هم واکنش نشون میدن به اینجور فیلم ها. در مورد فیلم بیگانه فکر میکنم برایند نظر منتقدان سینمایی این بود که این فیلم اقتباس مناسبی از اون فیلم نبوده. البته اقتباس در درجه اول از نمایشنامه صورت گرفته، چون تنسی ویلیامز متن رو برای صحنه تئاتر نوشته بوده که بعد خب البته تبدیل به فیلم هم میشه، همونطور که شما گفتید. تعدادی از منتقدین سینمای ایران معتقدن که نه، فیلم به اصطلاح برداشت درستی بوده از نمایشنامه تنسی ویلیامز، ولی برایند نظرات منفی بوده نسبت به این برداشت. توی تیتراژ فیلم هم ادعایی که مطرح میشه اینه که این عین به عین نیست و بازسازی اون فیلم یا به عنوان اقتباسی از اون نمایشنامه نیست، یک برداشت آزاده. البته برداشت آزادم یه اصطلاح رایجیه توی سینمای ایران که در واقع نویسنده یا سناریست خودشو راحت میکنه با اون کلمه آزاد و از این اصطلاح استفاده میکنه که در واقع من فقط الهام گرفتم یا ایده مرکزی رو برداشتم و خودم اومدم اینو پرورشش دادم. با توجه به اینکه شما خب فیلم اتوبوسی به نام هوس رو دیدید و فیلم بیگانه رو دیدید، به نظر شما این انطباق درست صورت گرفته بود یا نه؟ لطمه ای وارد میکنه، خدشه ای وارد میکنه به اون خاطره خوبی که ما از اون فیلم و بازی های خوبش داریم یا نه؟
البته در مورد بازسازی فیلم های کشورهای دیگر با شما موافق هستم، و حتما شما هم این رو شنیدید که برخی از منتقدان عقیده داشتند که این فیلم‌های جاهلی که ما در سینمای فارسی می‌دیدیم، فیلم فارسی می‌دیدیم، در واقع بازسازی فیلم‌های وسترن بله. آمریکایی بوده است که به این شکل در اومده تفنگ جای خودش رو به قمه داده، اون کلاه کابایی جای خودش رو به کلاه مخملی داده است از این قبیل. خب بله. چیز نامناسبی هم بود اونها. ولی در مورد این فیلم خاص بعد عرض بکنم که تا حدود زیادی وفادار بوده، ضمن اینکه بومی سازی هم اینجا انجام شده است.
بله.
یعنی به نظر نمیاد که شخصیت ها بیگانه باشند، از غرب اومده باشن، به زور اینها رو جا داده باشن در این فیلم. نه، واقعا مردم عادی هستن.
روابط هم ایرانیه، یعنی روابطی که بین شخصیت های فیلم برقرار میشه، به خصوص زن و شوهر، روابط ایرانیه. یعنی ما فرهنگ ایرانی رو توی فیلم میبینیم، یا اونجا که مثلا از خونه بغلی همسایه میاد مثلا یه سیخی از اون کباب یا جگری که پخته رو مثلا تعارف میکنه به اینها، اون ارتباطاتی که بین آدم های این فیلم برقرار میشه اصلا غربی نیستش.
کاملا درسته، روابط زن و شوهر، ارتباطشون با بقیه فامیل و غیره، اینها به نظر طبیعی میاد. البته باید عرض بکنم که این فیلم تفاوتهایی داره با خود متن نمایشنامه
بله.
و همینطور با فیلمی که از این نمایشنامه ساخته شده است، که بعضی از اونها به نظر من خیلی هم ارتباط پیدا نمی کرد و تأثیری نداشت. برای نمونه در این فیلم بیگانه، این خانوم نسرین ازدواج کرده بود و فرزندی هم داشت که حاضر به دیدن او نبود، و من نمیدونم اصلا چه ضرورتی داشت که این رو بذارن، چون هیچ نقش ایفا نمی کرد در این میانه، که در نمایشنامه اصلی هم چنین چیزی وجود نداشت، یا برخی چیزهای دیگه که جزئی بود. اما در کل باید بگم که این فیلم تحرک بیشتری داشت تا خود فیلم اصلی
بله.
تراموایی به نام هوس، چون اونجا خود نمایشنامه که صرفاً در آپارتمانی که این آقای استنلی یا مارلون براندو داشت میگذشت،
بله.
در فیلم باز یک مقدار صحنه‌های دیگه اضافه شده بود، اما باز هم مشخص بود که جنبه تئاتری حفظ شده. اما در فیلم بیگانه ما صحنه‌های دیگری رو می‌دیدیم خارج از اون چهارچوب خانه اونها، و این یه مقدار جذابیت بصری رو هم اضافه کرده بود به این فیلم، و در مجموع این رو من پسندیدم. البته من نظریات منتقدان رو در مورد این فیلم نخوندم
بله.
و شاید این باعث بشه که تأثیر نپذیرفته باشم از اونها، چون فرمودید که منتقدان عموماً این فیلم رو واجد ارزش‌های زیاد هنری ندونستن
بله.
چون صرفاً ما از نظر روانشناختی
بله.
بررسی
بله.
می‌کنیم، اما طبیعی است که حتماً ارزش هنری و تأثیر کلی که این فیلم هم روی ما میذاره مهمه، و تشکر میکنم که این اجازه رو دادید در ابتدای بحث راجع به این موضوع صحبتی هم بکنیم
بله. خب آیه دکتر فدایی، توی این فیلم به طور مشخص ما با شخصیت نسرین مواجه هستیم که در واقع موتور محرکه فیلمه، یعنی از همون فرمول مشخص ورود غریبه‌ای به میان جمع استفاده شده و تحولاتی که ورود اون غریبه ایجاد میکنه، یک فرمول بسیار قدیمیه که شاید اصلا ریشش برگرده به تراژدی‌های یونان باستان یا نمایشنامه‌هایی که اون زمان می‌نوشتن، و یک فردی وارد یک جمعی میشه و زمینه ساز روابط جدید و تحولات جدیدی میشه. اینجا وقتی که نسرین وارد زندگی زوج فیلم میشه که امیر جعفری و مهناز افشار نقششون رو بازی میکنن، ما میبینیم که این زندگی خانوادگی دستخوش تغییرات مختلفی میشه، یعنی میبینیم که امیر حتی به مرحله میرسه که همسری استپیده رو کتک میزنه، در صورتی که شاید قبلا مثلا همچین اتفاقی نیفتاده بوده تو زندگی اینها، و این روابط دستخوش یه سری تغییراتی میشه. یا توی رابطه داوود با امیر ممکنه که تغییراتی ایجاد بکنه، همچنین روابط بین دوتا خواهر رو میبینیم که بعد از مدت‌ها غیبت و اینکه اینا همدیگر رو ندیده بودن، حالا با ورود نسرین، بین نسرین و سپیده ارتباطات جدیدی داره شکل میگیره. دوتا خواهر هستن که در واقع از مادر مشترکن ولی پدرهای متفاوتی دارن. این ورود غریبه با چاشنی اختلال روانی هم به نظر میاد که همراه شده. یعنی ما معمولا توی فیلم هایی که یک غریبه وارد جمع میشه اون غریبه رو دچار اختلال روانی نمیبینیم. یک سری ویژگی های خاصی برای خودش داره که با اون ویژگی های خاص میاد وارد جمع میشه و تغییراتی رو ایجاد میکنه. نمونه خیلی مشخصش در سینمای ما فیلم غریبه و مه بهرام بیضایی هستش که یک غریبه وارد یک جزیره میشه و تحولاتی رو ایجاد میکنه در اون جزیره. اینجا با چاشنی اختلال روانی غریبه رو وارد میکنن. برای ما توضیح بدید که نسرین دچار اختلال روانی هست یا نیست؟
در خود نمایشنامه تنیسی ویلیامز اشاره‌ای نشده است که این دو خواهر مادر مشترک و پدر جدا دارند. بله. اما در فیلم ایرانی به این نکته اشاره شده و من نمیدونم البته این چه تفاوتی رو به وجود میورد و چه ضرورتی بود که این کار رو بکنند، چون ازش استفاده ای نشده بعدن. بله. که بگیم ضرورت داشت که این کار انجام بشه. اما در هر دوی اینها، چه در نمایشنامه و چه در فیلم بیگانه، این دو خواهر به یک خانواده آریستوکرات، یک خانواده به اصطلاح نجیب سنتی تعلق دارند که ما البته زمینهای زیادی از اون رو هم نمیبینیم. در نمایشنامه این مشخص تره. اما خانواده‌ای که پشتوانه مالی خودش رو از دست داده و در مقابل این آقای امیر اشاره میکنه که از یک خانواده است که خیلی هم خانواده به اصطلاح خودش سطح بالایی نیست و اجازه میده به خودش که رفتارهای خشنی هم داشته باشه و چندین بار اشاره میکنه. کما اینکه در نمایشنامه هم مارلون براندو یا اون آقای استنلی به این نکته اشاره میکنه که از یک خانواده دیگری است و رفتارهای خواهر همسرش رو نمیپذیره، چون اون ظاهرا داره به اونها توهین میکنه با رفتارهای خودش، با اون رفتارهای به ظاهر مؤدبانه خودش. بنابراین تقابل از ابتدا بین این دو دیدگاه وجود داره که با مسائل فردی اونها هم درامیخته میشود و بیماری روانی هم به این مسئله اضافه میشه. البته در پوشش سی دی، در پوشش لوح فشرده این فیلم بیگانه، من دیدم که نوشته بود نسرین مبتلا به روان پریشی است که برمیگرده،
یعنی سایکوز.
بله، اونجا نوشته بود، اصولا فکر کنم روان پریشی نوشته بود. اما در خود فیلم هیچ مسئله‌ای که به ما دلالت بده این واقعا روان پریشی داره وجود نداره. ما میتونیم بگیم که این یک بیماری روانی است و بیماری شدید روانی هم هست. علی‌الظاهر در بیمارستان روانی هم بستری شده است.
بله، یه سابقه میده.
اما اون چیزی که ما از او بیشتر میبینیم حالتهای انفکاکی است، حالتهای نوعی روان نژندی شدیده،
یعنی نوروتیک شدیده.
یعنی بیشتر به نظر میاد که این مسئله است و احتمال دیگر اختلال شخصیتی مرزی است.
Borderline Personality Disorder.
بسیار عالی است، همینطوره که همونطور که تایید می‌فرمایید در این اختلال شخصیت مرزی ما دوره‌های روانپریشی کوتاه مدت هم میتونیم داشته باشیم با این وضعیت ایشون جور در میاد. و از طرف دیگه ما نمیتونیم احتمال بیماری دو قطبی رو هم به طور کامل نفی کنیم. یعنی ما معیارهای دقیقی رو در این فیلم نمیبینیم که بر مبنای اینها بخواهیم تشخیص بذاریم. البته تنسی ویلیامز هم ضرورتی برای این کار ندیده. شاید ذهنیت اون این بوده است که فقط فردی رو که دچار یک بیماری شدید روانی است صرف نظر از نوع تشخیصش به نمایش بذاره و در این کار هم موفق بوده. یعنی بیننده کاملا این احساس رو میکنه که این خانوم نسرین رفتارهاش غیرعادی است، گفتارش غیرعادی است، تغییرات رفتاری که نشون میده عجیب و غریبه و در نمایشنامه هم این مسئله